بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنیم به همه شما برادران و خواهران عزیز که اینجا تشریف دارید و به همه ملت عزیز ایران و به همه مؤمنین و مسلمین عالم ولادت با سعادت حضرت علی ابن مصطفی رضا سامن الحجج سلام الله علیه را. اگرچه در زندگی مبارک ائمه علیه السلام در طول 250 سال دوران امامت نقاط برجسته و ممتاز زیاد است که هر کدام از اینها در خور آن است که مورد تحلیل و توجه و تفسیر و بازیابی قرار بگیرد. ولی دوران امام هشتم سلام الله علیه یکی از برترین دورانها در این زمینه. شروع امامت امام هشتم سلام الله علیه در دوران سلطه قاهرانه هارون الرشید بود. بعد از شهادت مظلومانه موسی بن جعفر در زندان و فشار عجیبی که بر هر کسی که اندکی از خواسته های دستگاه و حکومت سرپیچینی کرد برقرار بود، در یک چنین موقعیتی امام هشتم سلام الله علیه به امامت رسیدند. در روایت دارد که کسی از اصحاب گفتش که این جوان، این فرزند موسی بن جعفر این مسئولیت را به عهده گرفته است، در حالی که و سیف و هارون تقطر و دما، خون از شمشیر هارون میچکه. یک چنین وضعیتی. این بزرگوار توانستند در همان شرایط دشوار خط روشن سیره نبوی و معارف قرآنی و اسلامی را در بین جامعه مسلمین توسعه بدهند و دلها را به مکتب اهل بیت و خاندان پیغمبر نزدیک کنند. تا نوبت میرسد به مأمون و ماجرای اصرار و فشار فراوان برای کشندن اون بزرگوار از مدینه به مرو، به خراسان، که اون روز مرو پایتخت حکومت عباسی بود، یعنی از بغداد مرکز حکومت رو منتقل کرده بودن به مرو، که البته بعدم دوباره برگشت به بغداد. مرکز سیاست عباسی بود. تفصیل خواسته های مأمون و دستگاه خلافت از اینکه انگیزه او چه بود از این دعوت و از این فشار و این اصرار و کشندن امام هشتم طولانی است. او یک محاسبه ای کرده بود که این محاسبه صرفاً سیاسی بود، برای تحکیم پایه‌های قدرت و به ضعف کشندن حرکت معرفت اهل بیت علیهم السلام و کاری که این بزرگوارها می‌کردند. سیاست او این بود در مقابل این حرکت سیاسی و زیرکانه مأمون، امام هشتم سلام الله علیه یک برنامه مدبرانه الهی را طراحی کردند و عمل کردند و پیش بردند که نه فقط خواسته های دستگاه خلافت برآورده نشد، بلکه درست به عکس موجب رواج و گسترش فکر معارفی قرآنی و منتسب به اهل بیت در اقطار دنیای اسلام موجب گسترش این فکر شد. یک حرکت عظیم با توکل به خدای متعال، با تدبیر الهی، با اون نگاه نافذ ولوی، امام هشتم سلام الله علیه توانستند این نقشه ختمانه دستگاه سیاسی قاهر و حتاک و ظالم رو درست به عکس و در جهت منافع حق و حقیقت اون رو برگردانند. این یک فصل برجسته ای از تاریخ ائمه علیهم السلام است. حضور این مرقد مطهر در این بخش از میهن بزرگ اسلامی هم برکات زیادی داشته است. به حمد الله ارتباطاتی که بین مسلمانان در اقطانقاط عالم، کسانی که دلشون به محبت اهل بیت می‌تپد، از همه فرقه ها و نهله های اسلامی به برکت این مزار مطهر، این مسجع شریف، این حرم اهل بیت در خراسان تحقق پیدا کرده است. امیدواریم انشاءالله برکات حضور این مرقد مطهر که توجه دلهای ما به معنویات این خاندان پاک و مطهر است روز به روز افزایش پیدا کنه. اینجا مسجع علی ابن موسی رضا سلام الله علیه مطاف ملائکه آسمان هاست، محل حضور توجهات الهی است. دلهای پاک، دلهای عاشق، دل سپردگان به این خاندان مطهر در اونجا با دل مشتاق خودشون با خدای متعال حرف میزنن. مرکز ذکر است، مرکز توجه است، مرکز توحید است، به برکت مسجع امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا. امیدواریم برکات توجهات این بزرگوار شامل حال همه ما، همه مردم ایران، همه مسلمانان عالم و موجب ارتباط مستحکمتر مسلمین با یکدیگر بعد از این هم مثل گذشته باشد. مسئله حج مسئله مهمی است. غیر از اونچه که در باب معنویات حج و آثار سازنده حج وجود دارد، خود این سفر معنوی یک فرصتی است مثل بقیه فرصت‌های بزرگ. یک ملت هوشیاری خود را باید اینجور اثبات کند که از فرصت‌ها به نحو کامل استفاده کند، بهره‌مند شود. حج یک فرصت است. نظام اسلامی، جامعه اسلامی، مردم مسلمان باید این فرصت رو مغتنم بشمارند که برای اصلاح امور دینی و معنوی آنها، برای روشن کردن دل غافل همه ما و توجه دادن بیشتر جامعه اسلامی به الطاف الهی از یک سو و برای اصلاح بسیاری از امور مهمه امت اسلامی از سوی دیگر این فرصت میتوانه مورد استفاده قرار بگیره. از معنویت حج باید استفاده کرد، اونجا جایگاه انس با خدای متعال، ذکر خدای متعال، احساس حضور در محضر الهی بیش از همیشه در مناسک حج فراهم است. در حرمین شریفین، در منا، در عرفات، در مشعر، در همین لبیک گفتنها، در احرام بستن، اینی که انسان احساس می کند که دارد به دعوت الهی لبیک می گوید و پاسخ می دهد، خود این یک فرصت عظیمی است برای دلهای آگاه و هوشیار رابطه خودشون رو با خدای متعال مستحکمتر کنن، دلهای خودمون رو با خدا آشناتر کنیم. این یک فرصت بسیار مهمی است. البته مسئولان امر، روحانیون محترمی که حضور دارن در کاروانها، رؤسای کاروانها، خدمتگزاران سازمان حج و خدمتگزاران در بعثه رهبری وظایف سنگین‌تری دارند. شما خدام میهمانان خدا هستید، وظایف شما وظایف سنگینی است. این وظایف محدود به اوقات انجام مناسک حج هم نمی شود. در اون اوقاتی که مناسک حج هم خاتمه پیدا کرده است یا در فاصله مناسک عمره و مناسک حج یک فراغتی دارند زوار محترم و حجاج محترم، ارشادهای شما، توجهات شما، رعایت شما نسبت به آحاد حجاج امر لازمی است. در این فاصله زمانی بین رفتن و برگشتن حاجی به مکه مکرمه و انجام مناسک حج، در این فاصله زمانی مسئولان محترم احساس وظیفه باید بکنند نسبت به برآوردن نیازهای مادی و مهمتر از آن برآوردن نیازهای معنوی، توجه دادن، متذکر کردن، دمیدن روح خشوع، روح تضرع، اعراض از سرگرمی‌های متعارف که در اوقات معمول زندگی ما دچار سرگرمی هایی هستیم که ما رو غافل می کند. در ایام حج باید این سرگرمی ها رو از خودمون دور کنیم، متمحض بشویم در توجه و تذکر. اینجور می شود که حج گذار بعد از سفر حج حقیقتاً یک تغییر حقیقی در خود احساس می کند. خیلی ها راه غلط گذشتشون رو به کلی عوض می کنند، به راه صحیح، راه راست، راه عبادت، راه اطاعت از حق بر می گردند به برکت سفر حج. در زمینه مسائل عمومی دنیای اسلام و امت اسلامی هم وظایف سنگینی وجود دارد. امروز جهان اسلام دوران خطیری را می گذراند. نمی شود گفت دورانی سخت‌تر از دورانهای گذشته اینجور نیست. در دورانهای گذشته دنیای اسلام، ملت‌های اسلامی جریانات دشواری رو به خود دیدن، امتحان‌های سختی رو بر خود هموار کردند، مشکلات فراوانی داشتند. امروز دنیای اسلام در وضع خطیری است، لکن آینده روشنی هم در لابلای سختی ها به چشم میاد. این آینده رو باید دید، خطرات رو باید سنجید، تا اونجایی که ممکن است در اختیار شماست، مبلغ، فعال، زباندان، حج‌گزار معمولی، تا اونجایی که میتوانند در رفع مشکلات دنیای اسلام میتوانند مؤثر باشند، با گفتن، با تشکیل جلسات، با تبادل نظرات، تبادل اطلاعات. امروز یکی از مهمترین شگردهای دشمنان امت اسلامی ایجاد اختلاف است. اختلاف ایجاد می کند. اگر قبول کند کسی که حرکت اسلامی، بیداری اسلامی، منافع قدرت‌های بزرگ را تهدید می‌کند، قهرن می‌تواند بفهمد که قدرت‌های بزرگ همه تلاش خودشون را متمرکز می‌کنند برای اینکه میان مسلمان‌ها اختلاف ایجاد کنند، اونها را به هم سرگرم کنند، اونها را به هم مشغول کنند، فرصت فکر کردن به اونها ندن. این کاریست که الان دارن با شدت و حدت انجام میدن. عوامل اختلاف بین فرقه های اسلامی را، بین سنی و شیعه را به طور خاص، هر چه میتوانند در اطراف دنیای اسلام تحریک میکنند، دلها را به هم پر از کینه کنند، پر از سوء ظن کنند. این کاریست که دارد دست های استعمار انجام میده. متاسفانه کسانی هم از درون خود ما، از میان خود ما مسلمانان، چه سنیمان چه شیعمان، به اونها کمک میکنن. غافل، غفلت دارند از اینکه اونچه که انجام میدن در زمینه ایجاد کینه و ایجاد دشمنی و تظاهر به مخالفت و خصومت، این در خدمت منافع قدرت‌های بزرگ. نمی‌فهمند. هر چه می‌توانید در حج کاری کنید که این عدم تفاهم، این کینه‌ورزی مصنوعی که دشمنان اسلام و امت اسلامی دارن تزریق می‌کنن در میان امت اسلامی، این رو کم کنید، این رو تخفیف بدید. امروز مصلحت بزرگ دنیای اسلام در این است که برادران مسلمان با یکدیگر دلشون صاف باشد. مشترکات دارند، این همه مشترکات بین مسلمان هاست. دشمن میخواهد همین مشترکات رو نفی کند. امروز در مناطقی از دنیای اسلام علیه شیعه تبلیغاتی می شود که متوجه به این است که همین مشترکات رو بردارد. تبلیغ می کنند که شیعه نسبت به قرآن نظری دارد غیر از نظر مسلمانان، نسبت به پیغمبر نظری دارد غیر از نظر مسلمانان. تبلیغ دارن می کنند، برای این کار دارن پول خرج می کنند، تهمت می بندند به برادران مسلمان خودشون به نفع دستگاه‌های استکباری، به نفع آمریکا، به نفع صهیونیسم، به نفع دشمنان امت اسلامی. هر چه می‌توانید کاری کنید که این عدم تفاهم‌ها، این سوء‌ظن‌ها، این دروغ پردازی ها باطل بشود. اجتماع مسلمانان در حج یک فرصت بزرگی است، این فرصت را نباید از دست داد. از این فرصت بهترین استفاده ای که می شود کرد همدلی کردن مسلمانان با یک دیگر است. در اجتماعات همه با هم شرکت کنند، در مراسم معنوی عبادی نماز همه با هم شرکت کنند، همه با هم به خدای متعال سجده کنند، در مقابل خانه خدا خدا را عبادت بکنند. حربه دشمن را از دست دشمن بگیرید. امروز شما میبینید تکفیر یک عاملی برای دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی است، نه فقط شیعه، اهل سنت رو هم تکفیر میکنن، اهل سنت رو هم مسجدشون رو نمازشون رو منفجر میکنن به نفع رژیم صهیونیستی، برای اینکه مردم رو مسلمان ها رو به هم مشغول کنن، غافل بشن از قضیه مسئله مهم فلسطین، از حضور دشمن در دل دنیای اسلام غفلت کنند. هدف اینهاست. یه عده‌ای هم از روی ساده لوحی، بعضی هم البته از روی غرض با اونها همراهی میکنند. این رو باید متوجه بود. یکی از مسائلی که در حج باید مورد توجه بگیرد، قرار بگیرد، مسئله فلسطین است. مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. خوشبختانه در قضیه فلسطین مسلمانان دست برتر را به تدریج پیدا کردند. شما نگاه کنید به این قضایای جنگ 50 روزه غزه، ببینید چطور یک جمع محدود تهی دست فلسطینی که نه سلاح‌های پیشرفته دارن، نه امکانات فراوان دارن، نه راه ارتباط و اتصالی به این طرف و اون طرف دارن، محصور، چطور توانستن بر رژیم صهیونیستی که نماد قدرت غرب در منطقه است غلبه پیدا کنن، خواست خودشون رو بر اونها تحمیل کنن، تلاش اونها رو در حمله به غزه ناکام بگذارند. این نشان دهنده این است که ما در درون خودمون قوی هستیم، ما توانایی های زیادی داریم، ما می توانیم هر گونه دشمنی رو به چالش بکشیم، ما می توانیم از خودمون دفاع کنیم، قدرت خودمون رو دست کم نگیریم. قدرت اسلام، قدرت قرآن، قدرت ایمان، قدرت امت اسلامی قدرت بزرگی است. این قدرت رو دست کم نباید گرفت. این قدرت میتواند رفع ظلم بکند. ما قصد سیطره بر دنیا نداریم، ما قصد رد ظلم نظام‌های مستکبر که زور میگن به ملت‌های مسلمان، قصد رفع این ظلم رو داریم و میتوانیم این کار رو بکنیم. یکایی که افرادی که در ماجرای حج در این فرصت بزرگ دخالت دارن میتوانن نقش ایفا بکنن. هر کدامی از شما میتوانید نقش ایفا کنید، میتوانید تأثیر بگذارید، روحانی به نحوی، پزشک به نحوی، مسئول مدیریت کاروان به نحوی، حاجی متعارف معمولی به نحوی میتوانند نقش ایفا کنند و باید این رو یک فرصت بدانند و از این فرصت استفاده کنند. و الحمدلله اوضاع حج و برگزاری حج با گذشته تفاوت زیادی پیدا کرده است، کارهای خوبی انجام گرفته است، چه از لحاظ خدمات رفاهی و مادی، چه از لحاظ خدمات معنوی و فکری و تبلیغی، لکن به این حد نباید قانع شد، باید پیشرفت کرد. خلاها زیاد است، کارهای فراوانی وجود دارد که می شود انجام داد، فرصتهای بسیاری در اختیار هست که از این فرصتها باید استفاده کرد. همه برادران از نقاط مختلف با مذاهب مختلف که همبستگی مسلمانان شیعه و سنی در ایران میتوانه یک الگویی باشد برای دنیای اسلام، امروز به حمد الله برادران شیعه و سنی در داخل کشور در کنار هم با همکاری هم کارهای بزرگی را انجام میدهند که یکی از کارها همین مسئله حج است و کارهای بسیار مهمی با همکاری های عمومی با همکاری همه ملت ایران دارد انجام میگیرد. این میتواند الگویی باشد برای دنیای اسلام. امیدواریم خداوند متعال تفضلات خود و توفیقات خود و کمک های خود را به امت اسلامی و طالبان صلاح در امت اسلامی روز به روز افزایش بدهد و انشاءالله حج شما را حج مقبولی قرار بدهد و انشاءالله با دست پر از این سفر برگردید. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.